2 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان از سوی یکایک که ما در رادیو فردا در این شبانگاه پنجشنبه 21 مهر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 13 ماه اکتبر سال 2022 میلادی میدونید که به مجله شبانگاهی ما پیوستید و خوش آمدید عزیزان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد. اجازه بدید اما به سراغ چیزی بریم که طبق معمول هیچ چیز برون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها به ویژه از ایران پرتب و تاب از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، با وجود اختلال و محدودیت‌های اینترنت در ایران بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در 28 روز از اعتراضات سراسری ایران تظاهرات در شهرهای مختلف روز پنج شنبه نیز ادامه یافت. ویدیوهای منتشر شده از جمله حاکی از تظاهرات مردم در بانه و بستن برخی از خیابانهای این شهر با افروختن آتش است. اعتراضات در دانشگاه نجف آباد اصفهان روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. در مهاباد مردم با بستن برخی خیابانها شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. گلشهر کرج نیز صحنه اعتراضات شبانه مردم و درگیری با ماموران بود. در عراق اعتراضات شبانه جوانان از خیابان ملک آغاز شد و اعتراضات سراسری ایران که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از 26 شهریور آغاز شده و با شعار زن زندگی آزادی و نه به جمهوری اسلامی به همه استانهای ایران گسترش یافته است. در خبر دیگر، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه تأکید کرد که صنعت فناوری آمریکا تماماً در تلاش است تا دسترسی به اینترنت را برای کاربران در ایران فراهم سازد. پیشتر وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود که از تعدادی از شرکت‌های اینترنتی خواسته است از مجوز تازه دولت جو بایدن برای ارائه خدمات و ابزارهای ارتباطی اینترنتی به مردم ایران استفاده کنند. بنابر اعلام نت بلاکس، سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت جهانی، جریان انتقال داده‌ها در اینترنت ایران در روز چهارشنبه به 1/4 جریان عادی خود کاهش یافته بود. در خبر دیگر، کانادا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و اقدامات بی‌ثبات کننده تهران وضع کرد. وزارت خارجه کانادا در بیانیه گفت که تحریم‌های جدید 3 نهاد و 17 شخصیت حقیقی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران را در بر می‌گیرد. این بیانیه می‌افزاید که کانادا به دفاع از حقوق بشر ادامه می‌دهد و در کنار مردم ایران از جمله زنان و جوانان می‌ایستد که شجاعانه خواستار آینده‌ای هستند که حقوق بشر به طور کامل در آن رعایت شود. در خبر دیگر، سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه به ادعای روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران واکنش نشان داد. روزنامه جوان در شماره روز چهارشنبه 20 مهر استفانی القاق نماینده ارشد بریتانیا در مذاکرات احیای برجام را متهم کرده بود که چند روز پیش از آغاز آشوب‌ها وارد ایران شده و از نزدیک روند به نوشته این روزنامه اغتشاشات در ایران را مدیریت کرده است. آقای شرکلیف در واکنش به این ادعا روز پنجشنبه در توییتی نوشت: ماه گذشته خانم القاق به میزبانی وزارت خارجه ایران سفری کوتاه به تهران داشت. سفیر بریتانیا افزود: به خاطر نمی‌آورم که هیچ بخشی از آن گفتگوهای رسمی درباره تحریک‌های تحریک شورش ها بوده باشد. آقای شرکلیف تاکید کرد که مقامات ایرانی خواستن این بازدید علنی نشود و ما هم اعلام نکردیم. روزنامه جوان با چاپ تصویر خانم الغاق در صفحه اول خود او را جاسوسه انگلیسی معرفی کرده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی حالا پس از تنها 2 روز از ارائه پیشنهاد گفتگو با معترضان یکسره به درخواست صدور احکام سنگین برای آنها تغییر موضع داده است. سخنگوی کاخ سفید میگوید در حال حاضر نه بر احیای برجام که بر اعتراضات در ایران متمرکز هستند. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمعات اخیر خواست از صدور احکام ضعیف برای افرادی که او آنها را عناصر اصلی اعتراضات نامید خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و آینده است. این در حالی است که در روزهای گذشته و پس از افزایش اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دستجات و حتی مردم گفته بود که اگر ابهامی، سوالی، انتقادی و اعتراضی دارند، اعلام آمادگی می‌کند که با آنها به گفتگو بنشیند. رادیو فردا در این باره دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
یک قاضی خونخواری مانند اژه‌ای چنین چیزی بعید نیست. در حقیقت معنای بیایید گفتگو کنیم را الان مشخص شد. بیایید گفتگو کنید، داوطلب بشوید که با ما بزنید که ما شما را بهتر شناسایی کنیم و بدانیم که مخالفین ما اسمن چه افرادی هستند، حتی اگر در خیابان نیستند. حتی اگر اینقدر معتدل و خوشباورند که فکر میکنن میتونن صحبت بکنن، بریم جلو تا ما شما رو بگیریم بکشیم. این معنای دعوت مذاکره است. یعنی ایشون از مذاکره فقط و فقط این منظور رو داشت که حالا صراحتا داره بیان میکنه. ما به شدت رفتار میکنیم که البته در حقیقت این تفسیر دیگری است از حرفای رئیسش خامنه ای که گفته بود خدای دهه 60 زنده است. بله، خدای دهه 60 فعلا هنوز در قدرت ایرانه. شما هنوز در مسند خدایی خودتون نشسته اید. بله، این خبر داریم و به همین دلیل که در مسند خدایی خودتون هنوز نشسته اید، مردم در خیابانه. در اینکه اعتراض به همان عملکرد دهه 60 شما هنوز ادامه داره. در حقیقت تداوم اعتراضاته که به امروز رسیده. کار ما با حکومت داستان کشته شدن فقط مظلومانه یک دختر نیست، بلکه کشته شدن جوانهای بسیار زیادی است که خدای دهه 60 شما کشت.
خانم عبادی، چند روز پیش خود اژه‌ای گفته بود بیایید گفتگو کنیم که شما به اون اشاره کردید. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم از علاقه به جوانان معترض در خیابان‌ها گفته بود اونها اگر ما رو دوست ندارند، اما ما اونها رو دوست داریم. رفتار پلیس، رفتار نیروهای انتظامی با گفتار فرماندهشون کاملا متضاده. یکی میزنه و شلیک میکنه و میکشه و ضرب و شتم میکنه، رئیسش میاد میگه که ما این جوانان رو دوست داریم. دیگری بازداشت میکنه و
و در بازداشتگاه ضرب و شتم میکنه و رئیسش میگه گفتگو کنیم، اما الان رئیسش هم متفاوت صحبت میکنه. یعنی با هر سیستمی که اینها پیش رفتن نتونستن اعتراضات رو کنترل کنن و همینطور بیشتر و بیشتر داره میشه و به اعتصابات هم منتهی شده. شما به عنوان یک حقوقدان تصور میکنید که اگر احیانا قوه قضاییه می داشتیم که مستقل بود و میتونست کاری انجام بده، از دیدگاه شما در جهت حل این بحران چه میکرد؟
در درش اول باید بگم اگر از فرمانده پلیس گفته که ما جوانان رو دوست داریم، دوستیش هم دوستی خالص است. یعنی دوست داریم که جوانان رو بزنیم بکشیم، بقیه حرفش رو نزد. اما مشکل اصلی این کشور نداشتن قوه قضاییه مستقله. به عنوان کسی که 17 سال وکالت کردم در دادگاه های انقلاب و موکلین من همه از متهمان سیاسی امنیتی بودن، یک مورد اجرای عدالت ندیدم، بلکه یک مورد قاضی مستقل نبود. متاسفم، بلکه حکم را مأمورین امنیتی می نویسند و قاضی فقط امضا میکنه. به زبان خلاصه اجازه بدید با شهامت بگم، ما دادگاه نداریم. دادگاه انقلاب یعنی این است که هر کی بیاید پیش ما محکوم شود، مگر اینکه روش ما رو قبول بکنه، همکاری بکنه، جاسوسی بکنه و سرکوب بکنه. و تازه آخرش هم معلوم نیست که از خشم حکومت در امان بماند. ما دیدیم افرادی که اسنادشون بیرون آمد بعدن، که به هر حال با حکومت همراهی هایی هم داشتن، ولی هم بعدن به عنوان گروگان و جاسوس فلان کشور اینا رو گرفتن انداختن زندان. در حقیقت مسئله سر این حکومت هست که حتی به دوستان خودش هم رحم نمی کنه، حتی به همکاران خودش هم رحم نمی کنه. اینها انسان هایی نیستن که کسی بتواند روی قولشون پرونده باز بکنه، اینا عمل به قول نمی کنه.
خانم عبادی، حالا اگر یک قوه قضاییه مستقلی در کار بود، احیانا چگونه رفتاری می داشت؟ اگر این در یک کشور دیگری بود، در یک جای دیگری از این کره خاکی بود، چگونه رفتاری می کردن؟
ببینید، گناهکار اصلی خود حسینی اژه‌ایست با تمام جنایاتی که سالهای قبل انجام داده. گناهکاران اصلی اون قضات دادگاه انقلاب هستن که آنچنان حکم اعدام ظالمانه صادر کردن برای متهمان سیاسی که خودشون جزء مشمول تحریم سالیان ساله. اما اگر در مورد اعتراضات شما سوال میکنید، اگر قوه قضاییه مستقلی بود، تمام افرادی که در اعتراضات دستگیر شدن بعد آزاد میشدن، برای اینکه اعتراض و تجمع راهپیمایی طبق قانون اساسی آزاده و محتاج کسب مجوز نیست. مردم در خیابان فریاد زدن که مرگ بر خامنه ای، ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم. این هم عقیده است. بیان عقاید طبق قانون اساسی آزاد و مستجاب مجازات نیست. مردم مرتکب جرمی نشدن. اگر در خیابان پلیسی رو کتک زدن یا ماشین پلیس رو گرفتن از دستش، موتور پلیس رو گرفتن از دستش، خرابش کردن، از خودشون دفاع کردن. دفاع مشروع هم در ضوابط حقوق بشر و هم در ماده 156 و 157 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. در مقابل مأمور دولتی که از قانون تخطی میکنه باید مقاومت کرد. خود قانون این رو عنوان میکنه. در نتیجه اگر ما قوه قضاییه مستقل و اگر قاضی مستقلی داشتیم، مردم رو اگر حتی اگر پلیس رو کتک زده بودن، حتی اگر در این زمینه کاری کرده بودن، مرتکب جرم نشدن، دفاع مشروع از خودشون کردن و اینها رو تماما فوراً بدون قید و شرط آزاد میکرد. پلیس همه جای دنیا ممکنه مرتکب تخلف بشه. نمونش ما دیدیم در آمریکا وقتی که یک رنگی پوست رو کشتن چه اتفاقی افتاد. مردم اعتراض کردن، فوراً پلیس رو گرفتن، محاکمه کردن، سر و صدا خوردن. اما در ایران مسئله ما این است که دادگاه مستقل نیست و تمامی احکامی که صادر میشه قبلا به وسیله مأمورین امنیتی انشاء شده، اونها فقط امضا میکنن. قوه مجریه میتواند در هر کشوری تخلفاتی داشته باشد، کارهای بدی بکنه، بله، ولی نهایتا دادگاه اگر به عدالت رفتار بکنه، به قانون رفتار بکنه، خیلی از مشکلات حل میشه. ما اصلا دادگستری نداشتیم به اون معنای واقعی خودش.
از شیرین عبادی میشنیدیم، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره تغییر موضع رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد معترضان. و ما بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
نام مهسا امینی، جاودانه خواهد ماند، زیرا او با از دست دادن جان خود باعث جرقه این جهش تکاملی گردید و در نقطه مقابل حکومت و عوامل وابسته به آن نه تنها این جهش ذهنی و تکاملی را درک نمی کنند، بلکه واپسگرایانه با آن در حال مقابله اند.
نیرو انتظامی همیشه انکار میکرده و انکار میکنه که به معترضان پلیس شلیک نمیکنه. حالا که به لطف فضای مجازی این همه ویدیو اومده بیرون که مستقیم اینا شلیک میکنن، شیشه های ماشینا رو میشکنن، فرمانده نیرو انتظامی اومده گفته که اینا پلیس نما هستن. یعنی چی؟ یعنی همین لباس شخصی های آتش به اختیار یه درجه ترفیع گرفتن، دیگه یونیفرم هم تنشون کردن.
واقعا امید دارید با این ننگی که در تمام کشور به بار آوردین باز هم حکومت خواهید کرد؟ به قول رئیستون عجب مگس های سمجی هستید شما.
00420221122111 و 13 صدای شما رو همچنین دوستانی که صداشون رو شنیدید به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه، همون گونه که صدای این گروه رو به گوش شما رسان. و ما به رغم بازداشت گسترده در مناطق کردنشین، معترضان باز هم چهارشنبه شب به خیابان ها آمدند. دست کم 4 تن از آنها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در شهرهای کردنشین هم معترضان به خیابان‌ها می‌آیند و هم بازاریانشان دست به اعتصاب می‌زنند. نیروهای امنیتی هم همچنان با باتون و گلوله پاسخ می‌دهند و حتی به شلیک بی‌هدف به منازل مسکونی روی می‌آورند. نهادهای امنیتی به مناطق کردنشین نیرو پشت نیرو اعزام می‌کنند و حتی مراسم خاکسپاری و کشته شدگان اعتراضات را هم مصادره می‌کنند. نکند که به کانون دیگری از اعتراضات بدل شود. سایت حقوق بشری هنگاو خبر داده که فقط در اعتراضات چهارشنبه شب 20 مهر ماه در شهرهای کردنشین 4 نفر در بوکان، کرمانشاه و سنندج به ضرب گلوله کشته شدند. 2 تن از آنها سینا نادری و آرمین صیادی 18 و 22 ساله بودند که در کرمانشاه هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفتند. تصاویر هر 4 نفرشان را سایت هنگاو منتشر کرده. یکی از تصاویر جسدی غرق به خون است، متعلق به یکی از جوانان کشته شده در کرمانشاه. فقط جوانان کشته نمی شوند، کودکان هم قربانی شدند. کودکی 7 ساله روز 17 مهر ماه به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در آغوش مادرش در سنندج جان داد. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره شیوه برخورد حکومت با معترضان در مناطق کردنشین اینطور می گوید.
هنوز جمهوری اسلامی موارد بسیار شدیدتر از این نوع برخورد داشته و هنوز به این مرحله نرسیده، امیدوارم هیچ وقت هم نرسه. مثلا در سال 84 در پی کشته شدن فردی به نام شانه سید قادری به مدت بیش از 1 ماه در همین شهرهای مهاباد، سنندج، سقز سرکوب بسیار خونینی بود که مثلا در سقز حتی هلیکوپتر آمده بود بر سر مردم، از طریق هلیکوپتر شلیک شده بود. پس بله، اگه بگیم که در مقایسه کنیم با سایر شهرهای ایران، هم کردستان هم بلوچستان شدیدتر سرکوب شده. قطع کامل اینترنت رو ما حتی برای 1-2 روز در کردستان شاهد بودیم، ولی کردستان متاسفانه تجربه سختری از سرکوب رو در کارنامه خودش داره.
بازاریان کرد که بارها به نشانی اعتراض به حکومت کرکری مغازه‌هایشان را پایین کشیدند، این بار هم با معترضان همصدا شدند. کسبه کرد در چند هفته گذشته چندین بار دست به اعتصاب زدند. گرچه این بار نماینده ولی فقیه در کردستان از ماموستاها و علمای اهل سنت خواسته که با پادرمیانی مانع بستن مغازه ها شوند. عبدالرضا پورزهبی گفته تعطیلی بازار فقط باعث ضرر به خود بازاریان می شود. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی، درباره اعتصاب بازاریان کرد و همینطور واکنش نماینده ولی فقیه در استان کردستان اینطور می گوید.
نماینده خامنه‌ای در کردستان این بیانات خودش رو در قالب دلسوزی برای مردم کرده و ایشون اولین بار اینجوری به صراحت نگران مردم هست. اما به نظر من ما باید در لابلای حرفاشون رو بخونیم که بسیار نگرانن. این اعتصاب‌های سراسری، چهارمین اعتصاب سراسری در 20 اندی روز گذشته، واقعا جمهوری اسلامی رو نگران کرده. اما اینکه این اعتصاب‌ها چگونه صورت می‌گیره، حتی افرادی نه بازار به معنی که ما داریم در خیابان‌های اصلی و در مرکز شهر، در چند مورد از اعتصاب‌ها حتی نانوایی ها، حتی سوپرمارکت ها، سوپری ها و بقالی های سر کوچه هم اعتصاب کردن. واقعیتش اینه که سیستم تحزب و سازماندهی و کار گروهی در کردستان قدمت طولانی داره، هم از طریق احزاب هم از طریق تشکل های مدنی بسیار ریشه دوانده. و چون این تعداد کسانی که اعتصاب میکنن در اکثریت مطلق هستن، یعنی بالای 90 درصد، شاید تعداد معدود آدم سودجویی هم که وجود داشته باشن، اونا هم از ترس رسوا شدن شاید به اعتصاب بپرن. شما تصور کنید در یک راسته بازار از میان 500 مغازه دو مغازه باز باشه، خب این یک فشاری میشه برای دو مغازه، اونا هم میبندن. برای همین است که در کردستان ما شاهد موفقیت اعتصاب و اعتصاب 100% هستیم، به نحوی که در یک شهر بزرگ میلیونی مثلا سنندج یک مرتبه تمامی مغازه ها، حتی در مواردی بانک ها، حتی در مواردی جاهی مثلا مراکز خدماتی هم برای 5-6 ساعت اعتصاب برگزار میشه. و جالب اینجاست بعد از اعتصاب به خونه بر نمیگردند، بعد از اعتصاب مثلا دم غروب تازه اعتراضهای خیابانی رو شروع میکنند. این نمونه رو ما تا کنون واقعا در مقایسه با سایر مناطق ایران نداشتیم. و با توجه به رکوردی که عرض کردم در طی کمتر از 4 هفته 4 اعتصاب سراسری، ما این رکورد رو حتی در کارنامه خود کردستان هم نداشتیم.
سایت هنگاو میگوید در 3 هفته پیش بیش از 2500 زن و مرد کرد به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند. شماری از بازداشت شدگان کمتر از 18 سال دارند. اینترنت قطع است و گزارش‌های دقیقی از وضعیت شهر سنندج قابل مخابره نیست، ولی ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی حضور پرتعداد نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی را در مرکز استان کردستان نشان می‌دهد. برخی کارشناسان هشدار دادند ممکن است واقعه کشتار خونین غیر نظامیان در سیستان و بلوچستان این بار در کردستان تکرار شود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و ما بامداد پنجشنبه امروز 21 مهر ماه از دیوار نگاره جدید به وسیله سازمان فرهنگی و هنری اوج متعلق به سپاه پاسداران در میدان ولی عصر تهران رونمایی شد که با چیدمان عکسهایی از زنان شناخته شده و اغلب شاخص و افتخارآفرین ایرانی با پوشش‌های متفاوت طراحی شده است. استفاده از چهره‌های برخی هنرمندان و ورزشکاران در کنار زنان نزدیک به حکومت در شرایط کنونی اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
همزمان با اعتراض سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در پی کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در گشت ارشاد و حضور پررنگ زنان معترض در این اعتراضات با شعار زن زندگی آزادی، حالا حکومت جمهوری اسلامی با ابتکار طرحی از مشتبه حسنزاده طراح گرافیک و از اعضای خانه طراحان انقلاب اسلامی که به طور مستقیم زیر نظر سازمان فرهنگی و هنری اوج متعلق به سپاه پاسداران است، بیلبوردی را با نام زنان سرزمین من در میدان ولیعصر تهران نصب کرده. در این دیوارنگاره عکس 10 تن از مشاهیر زن ایران پیش و پس از انقلاب 1357 در عرصه‌های مختلف ادبی، هنری و ورزشی دیده می‌شود. از نکات قابل توجه در این دیوارنگاره حضور چهره‌هایی مانند فروغ فرخزاد است که به دلیل دیدگاه متفاوت و مدرنش بیش از 40 سال است که حکومت از او نامی نمی‌برد و حالا قرار دادن عکس او در کنار مرزی دباغ از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که جزو طرفداران حجاب اجباری در 4 دهه گذشته بوده خود نشان دهنده این است که می‌خواهد بعد از 44 سال سرکوب با برخوردی نرمتر نمایش این را داشته باشد که آنها همیشه عرصه را برای زنان باز نگه داشتند. با این حال شماری از زنان سرشناسی که سازمان اوج از تصویر آنها در این دیوار نگار استفاده کرده بود، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی به این اقدام واکنش نشان دادند. رضا علامه‌زاده، مستندساز و منتقد سینمایی، درباره هدف حکومت از پروژه زنان سرزمین من از سوی سپاه پاسداران میگوید:
هدف رژیم از این کار بی‌معنایی کرده این استش که تظاهر کنه به اینکه هیچ مشکلی هیچگاه با هیچ کس شخصیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی چنان که زن باشن نداشته، و واقعا عجیبه که نمی‌فهمن که هر کسی به راحتی درک می‌کنه که یک دروغ بزرگ وقتی عکس فروغ فرخزاد رو که حتی اسم آوردنش در رسانه‌های گروهی ممنوع بوده تمام این سال‌ها رو تو این عکس‌ها گذاشتن، نشون میده چقدر این هدف احمقانه است و چقدر اینها درکشون از جامعه پایینه. نشون میده واقعا اصلا گیج شدن و نمیدونن چیکار کنن. این نشون دهنده واقعا شکست به معنای واقعی کلمه است براشون.
در واکنش به این دیوارنگاره، فاطمه معتمداریا، بازیگر سینما و تلویزیون، با حجابی که از سر برداشته بود، با انتشار ویدیویی به این دیوارنگاره خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: عکس من را از میدان ولیعصر پایین بیاورید.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام. من مادر مهسام، من مادر سارینام، من مادر تمام بچه هایی هستم که در این سرزمین کشته شدن. من مادر همه سرزمین ایران هستم، نه زن در سرزمین قاتلان.
خانم معتمداریا یک ساعت پس از انتشار این ویدیو آن را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد. در ادامه واکنش‌ها، کاوه سمندریان، فرزند هما روستا و حمید سمندریان، با انتشار تصویری از جوانی مادرش در اینستاگرام، این اقدام حکومت جمهوری اسلامی را رفتار شرم‌آور خواند و خطاب به مسئولان آن نوشت: استفاده بی اجازه از عکس زیبای مادرم را روی این تابلوی زشت نادیده می‌گیرم تا هر چه زودتر برش دارید. همچنین مرضیه برومند از بازیگران و کارگردانان شناخته شده سینما و تئاتر در ایران در واکنش به عکسش در این پروژه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آقایان، عکس مرا از دیواری که زیرش بچه ها و جوان ها را سرکوب کردید بردارید. پروانه کاظمی، کوهنورد سرشناس ایرانی، هم در واکنش به استفاده از تصویرش در این دیوار نگاره در شبکه‌های اجتماعی نوشت: بسیار از دیدن عکسم در آنجا، در حالی که تصویر زنان و مردان خونالود میهنم در همین خیابان‌ها نقش می‌بندند، خشمگینم. اما دیگر ورزشکاران مطرح زن که عکسشان در این دیوار نگاره منتشر شده، از جمله فرشته کریمی، فرزان فصیحی، ناهید کیانی و حمید عباس‌علی، پیش از این و همزمان با اعتراضات سراسری در شبکه‌های اجتماعیشان از معترضین حمایت کرده و از حکومت و رفتار خشن و سرکوبگرایانه‌شان انتقاد کرده بودند. رضا علامه‌زاده، مستندساز و منتقد سینمایی، در این باره می‌گوید: این پروژه شکست خورده است.
حتی اگر هنرمندها و شخصیت‌هایی که عکسشون در این دیوارنگاره آمده اعتراض نمی‌کردن، که کردن خوشبختانه، بازم این پروژه با شکست روبرو شده بود. مردم ایران نگاه کسانی که در حکومت هستن رو نسبت به زن، نسبت به هنر، نسبت به ورزش به خوبی می‌دونه و با این ترفندها گول نمی‌خوره. این طرح از اول شکست خورده بوده.
این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی در واکنش به عصبانیت مردم و اعتراض آنها رفتاری می‌کند به معنی اینکه اتفاقی نیفتاده و با نادیده گرفتن معترضان صورت مسئله را پاک می‌کند و یا طرحی را می‌ریزد با این هدف که جمهوری اسلامی همیشه در کنار مردم بوده و در کنار زنان ایستاده است، غافل از اینکه حالا دیگر حنایشان نه برای مردم رنگ دارد، نه پیش هنرمندان و ورزشکاران و افراد نامی که قبل از این برای محقق کردن اهدافشان از آنها استفاده می کردند. اعتراضات سراسری ایران علیه حکومت همچنان ادامه دارد و روز به روز افراد شناخته شده بیشتری به جمع مخالفان جمهوری اسلامی می پیوندند.
هرچه بیشتر تهدید کنن،
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، امروز گفته است که برجام در آینده نزدیک به سامان نخواهد رسید، اما افزوده که واشنگتن همچنان به دیپلماسی متعهد است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه گفته که آمریکا فعلا نه بر احیای برجام که بر اعتراضات در ایران متمرکز است. برای تحلیل بیشتر به سراغ منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا رفتیم. آقای فرهنگ، به شما سلام میکنیم، همراه ما هستید از طریق خط تلفن و تحلیل شما رو درباره آمریکا نه بر احیای برجام که بر اعتراضات در ایران متمرکز است جویا هستیم.
خیلی متشکرم از دعوتتون. این ممکنه که در حال حاضر احیای برجام برای آمریکا اولویت نداشته باشه، ولی مهار برنامه هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری برای آمریکا و اروپا اولویت داره. ولی معضل بزرگی که امروز در برابر سیاستمداران آمریکا قرار گرفته که اصلی مبارزات قهرمانانه مردم ایران، خصوصا رهبری و خلاقیت زنان در این مبارزه، افکار عمومی قابل توجهی در اروپا و آمریکا متوجه ایران کرده و سیاستمداران تحت تأثیر این افکار عمومی مواضعی کاملا قوی در برابر مبارزات مردم ایران و خشونت و فاشیست حاکم بر ایران گرفتن. ولی توجه داشته باشیم که به هر حال محدودیت‌هایی هم برای آمریکا و اروپا در رابطه با نفوذ روی ایران وجود داره. تحریم‌های اقتصادی میتونه به جامعه ایران ضرر بزنه بدون تردید، ولی واقعیت همینه که رژیم فاشیستی ایران به این دلیل که با همکاری روسیه، با همکاری چین، تا حدودی حتی کشوری مثل هندوستان برای فروش نفت و اینها هنوز روابطی داره، هیچ بعید نیست که رژیم براش مهم نباشه که این تحریم‌ها چه بلایی سر توده‌های مردم یا طبقات متوسط میارن، بلکه تا زمانی که منافع طبقه حاکمه و منافع سیاست‌گذاران و ولی فقیه تأمین بشه، ظلمی که به مردم ایران بشه برای اونا اهمیت نداره. اما اگر بخوان در جهت گسترش غنی‌سازی اورانیوم تا 90% پیش برن و حتی موشک‌هایی که بتونه سلاح هسته‌ای هم بکنه در اون جهت بخوان پیش برن، بدون چنه چرا تقابل ایران و آمریکا و تقابل ایران و اسرائیل میتونه به گزینه نظامی کشیده بشه.
آقای فرهنگ، شما از معطوف شدن توجه جهانیان به ویژه غرب و آمریکا، منظور اروپا و آمریکا، به مسئله اعتراضات در ایران گفتید، اما برگردیم به آنچه که نت پرایس گفته. نت پرایس گفته که جمهوری اسلامی آماده احیای توافق هسته‌ای نیست و میگه که طرف ایرانی به صراحت گفته که این توافقی نیست که بپذیره. حالا سوال که به ذهن متبادر میشه اینه که با این گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این پرسش پیش اومده که اکنون آمریکا بر برجام متمرکز نیست به دلیل اهمیت اعتراضات، یا اینکه به دلیل عدم همکاری و علاقه جمهوری اسلامی به ادامه کار با برجام و اجباراً آمریکا بر اعتراضات متمرکز شده؟ کدام از این صحیح است؟
حتی قبل از اعتراضات، قبل از اینکه آخرین مبارزات مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران شروع بشه، اختلافات بر سر برجام بین آمریکا و اروپا و ایران ادامه داشت. به این شکل پیش شرط هایی که ایران برای تایید برجام میذاشت برای دولت بایدن قابل قبول، حتی از نظر حقوقی قابل اجرا نیست. و نکته دیگری که در اینجا باید بهش توجه کرد اینه که در داخل خود رژیم ایران یک دو دستگی راجع به مسئله برجام وجود داره. عناصر و گروه هایی هستن، خصوصا در سپاه پاسداران، که اینها در واقع هیچ نوع توافقی نمیخوان و میخوان در جهت کسب توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش برن و این قدرت به عنوان بازدارنده هر گونه حمله نظامی علیه ایران ازش استفاده بکنن. عناصر و گروه های دیگری هستند، تیپایی که بیشتر طبقات حاکمه سرمایه‌دار رژیم هستند و دارای ثروت‌های وسیعی در این مدت شدند، یه طبقه حاکمه سرمایه‌دار جدید که اینها علاقمندن که بتونن روابط تجاری و اقتصادی خودشون رو با جهان غرب عادی بکنن و تحریم‌ها رو لغو. بین این دو گروه مدت هاست که اختلاف وجود داره. به همین دلیل قبل از اینکه رئیسی بیاد، تیم ایران با اروپا و آمریکا به نتیجه رسیده بودن و فقط امضا مونده بود، ولی اون گروه موفق شدن و خامنه ای هم در اون وسط بازی دولبه کرده، از هر دو گروه با هر دو گروه هم همکاری کرده. بنابراین خود ایران هم خود آمریکایی ها مطمئن نیستند که امتناع ایران از احیای برجام آیا تلاشی است برای خریدن وقت برای گسترش غنیسازی اورانیوم و جمع کردن اورانیوم غنی شده. توجه داشته باشیم که امروز ایران نزدیک 4000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تهیه کرده و غنیسازی اورانیوم تا 60 درجه رسونده، یعنی که بر مبنای گزارشاتی که از طرف دانشمندان مطرح میشه هر کشوری که بتونه اورانیوم رو تا 60 درجه بالا ببره یعنی میتونه به 90% برسونه. بنابراین این واقعا یه هنوز یه معمایی در اونجاست. بنابراین آمریکایی ها در برابر یک هم آمریکا و هم اروپا در برابر یک معضلی قرار گرفتن. از یک طرف ارزش‌های اخلاقی، معنوی و حقوقی اینها رو وادار کرده که در برابر ظلم و جنایات ایران علیه مردم ایران خصوصا در یک ماه اخیر موضع بگیرن که اون قابل احترامه، ولی در این حال اینکه یک جنگ دیگری بخوان در منطقه شروع کنن خصوصا در منطقه خلیج فارس که الان 20% از نفت و گاز مورد نیاز دنیا از خلیج فارس عبور میکنه و مصیبتی که جنگ اوکراین از نظر مشکل انرژی در اروپا و آمریکا ایجاد کرده، اگر جنگ دیگری هم بخواد در منطقه ایجاد بشه، این برای مردم اروپا و آمریکا بسیار بسیار ناراحت کننده و مسئله سازه. بنابراین آمریکا و اروپا در برابر ایران با معضلی قرار گرفتن، ولی من شخصا معتقدم که اگر ایران بخواد از این فرصت استفاده بکنه و دارای حتی قدرت توانایی بالقوه ساختن صدای هسته‌ای بشه، کار به جنگ کشیده خواهد شد.
سپاسگزارم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا همراه بودیم و اجازه بدید شنوندگان گرامی که یادآوری کنم که شما میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید و با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. هر آنچه که در کوی و برزنتون میگذره و هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. 00420221122111 و 13. و ما به گزارش روزنامه پولیتیکو، سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا در نامه خصوصی به سفرای اروپایی آنها را تهدید کرده که از اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران خودداری کنند. این روزنامه آمریکایی می‌گوید که غلام حسین دهخانی در نامه‌اش هشدار داده که تحریم‌ها می‌توانند موجب ایجاد شکاف ایران با اروپا شوند. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
تصور میکنم یک واکنش فوری بدون حساب نسبت به حرفای علی خامنه‌ای است که در دومین مداخله شفاهیش در مورد خیزش سراسری مردم ایران اظهار نظر کرد و ضمن حرفای نه چندان با ربط دیگری که به زبون آورد به دستگاه دیپلماسی حکومت خودش توصیه کرد که فعالتر باشن و تحت تاثیر جریانات تازه قرار نگیرن، یا ظاهران از وزیر خارجش به صورت غیر مستقیم میخواست که نسبت به فشارهایی که حکومت حالا در مزانش قرار گرفته واکنش نشون بدن، ولی او نمیپرسه از وزیر خارجش که ما چه مناسباتی با اتحادیه اروپا داریم یا چه دست بالایی در ارتباط با کشورهای اروپایی داریم که حالا اونها رو تهدید به شکاف در این مناسبات بکنیم. مناسبات ایران با اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، عموما تجاری بوده که اون هم در اثر فقر عمومی اقتصاد ایران به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و همین آقای علی خامنه‌ای است که همیشه سیاست نگاه به شرق رو تبلیغ میکنه و تکیه اصلیش رو به چین و روسیه میگذاره. بنابراین اون چه که از زبان مسئولین جمهوری اسلامی میشنویم، به خصوص تهدیدی که آقای دهقانپور مطرح کرده، یک پاسخ در حد ارزشی که تهدید آقای علی خامنه‌ای داره. وضعیت کشورهای اروپایی روشنه. تحت تاثیر اقدامات داخلی جوانان ایران، مقابله اونها با حکومت، این سیاست‌ها هر روز تندتر و تندتر خواهد شد علیه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم با پافشاری در مورد برنامه‌های اتمی و عبور از تمام خط قرمزهایی که جوامع آزاد و دنیا ترسیم کرده بودند، تخاصم خودشو با جوامع آزاد من جمله کشورهای اروپایی نشون داده. بنابراین چیزی هم در انتظار اونها نباید باشه که بتونه حکومت تهران رو به نوعی راضی بکنه. در حقیقت یک مسخره از خودشون میسازن با این نوع اعلام تهدیدها و تهدید به ایجاد شکاف.
آقای تقی‌زاده، غلام حسین دهقانی سفیر ایران در اتحادیه اروپا همطور که اشاره کردین این نامه رو نوشته و ظاهراً دوشنبه آینده قراره که اعضای 27 کشور اتحادیه اروپا در همین زمینه جلسه‌ای داشته باشند و احتمالاً به علت سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران تحریم‌های تازه‌ای رو علیه تهران وضع کنند، به ویژه اون که آمریکا هم هفته گذشته تحریم‌های علیه مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران وضع کرد. آیا به تصور شما این نامه میتونه نظر اروپاییان رو تغییر بده؟
به هیچ وجه. اون چی که نظر اروپایی ها رو تغییر داده جنبش سراسری مردم ایرانه. تلاش ها، کوشش ها، نبردی که جوان ها در داخل کشور در پیش گرفتن، در حقیقت یک انفجار تبلیغاتی علیه حکومت و در جهت وضعیت دردناک و اسفباری که این حکومت در داخل کشور ایجاد شده شکل گرفته در دنیا، که کشورهای اروپایی هم تحت تاثیر اونها هستند. شاید آمریکا برخلاف انتظار یک قدم از کشورهای اروپایی جلوتر بود و بعد بریتانیا به عنوان کشور مستقل تحریم‌های جداگانه رو علیه جمهوری اسلامی و گشت ارشاد اعلام کرد و حالا می‌بینیم که پیوند کشورهای اروپایی در این وضعیت به اصطلاح دوستانه برای جمهوری اسلامی ادامه وضعیتی است که بقیه دنیای آزاد در پیش گرفتند. به هیچ وجه این نامه مسخره آقای سفیر جمهوری اسلامی تأثیری در رأی اتحادیه اروپا نخواهد داشت. این رو رئیس اتحادیه اروپا اعلام کرده و انتظار میره که دوشنبه این وضعیت شکل نهایی بگیره و این شروع کار اعمال خشونت‌های بیشتر از طرف مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی یقینا دامنه این تحریم‌ها رو گسترده‌تر می‌کنه.
از سوی دیگه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سرکوب‌ها در ایران رو محکوم کرده و اما با وجود 5 شهروند فرانسوی که در ایران زندانی‌اند و چند شهروند اروپایی دیگه که بازداشت شدند، آیا به تصور شما این تغییرات احتمال داره که اروپاییان به تحریم‌های کوچکی علیه جمهوری اسلامی بسنده کنند؟
البته این شروع کار تحریم‌هایی که اعمال شده همونطور که شما میگید تحریم‌های خیلی سنگین و دارای اثر وضعی بسیار نیست، ولی دارای اثر روانی بسیاره و همین که واکنش نشون میده علی خامنه‌ای، واکنش نشون میده سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا نسبت به اونها، نشون میده که تحت این فشارها اونها آسیب میبینن. این همونطور که عرض کردم شروع کاره. البته وجود شهروندان خارجی در کشور ایران که در اختیار حکومت هستند یک پاشنه آشیل، نقطه آسیب پذیره، ولی واقعا فکر بکنیم که خون مردم فرانسوی از خون جوانایی که داخل شهرهای ایران ریخته میشه به دست مامورین حکومت رنگین‌تره. پاسخ این است که خیر، به هر حال بایستی که دنیای آزاد هزینه ای رو تحمل بکنه، بپردازه برای تغییر وضع موجود ایران. اگر امروز دو شهروند فرانسوی رو آزاد کنن، دو سال دیگه دوباره اونها رو میگیرن و در مقابل یک غرامات سنگین باید اونها رو آزاد بکنن. آقای مکرون آخرین کسی بود که از بین رهبران کشورهای اروپایی یا تازه ترین اونها با آقای رئیسی ملاقات کرد و این ملاقات فشارهای سیاسی سنگینی رو علیه رئیس جمهور فرانسه به تن او خرید و حالا آقای مکرون هم در کنار بقیه کشورهای اروپایی موضع خودش رو نسبتاً روشن کرده.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. radiofarda.com چاره کاره، چرا که میتونید اونجا خبرها، گزارشها و مجله های ما را حتی به صورت صوتی اونجا پیدا کنید و ببینید. اما خبرها مهمتر از همه، چرا که میتونید اونها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت های بسیار کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید و لحظه به لحظه هم این خبرها نو میشن و مرتب میتونید در جریان آخرین ها قرار بگیرید. اجازه بدید یکی از آخرین ها رو براتون بخونم. سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه یعنی امروز با ستایش از اعتراضات سراسری در ایران گفت که معترضان میدانند هیچ چیزی با ارزشتر از آزادی نیست. نیکی هیلی در توییتی نوشت با سپری شدن نزدیک به یک ماه از این اعتراضات ایرانی ها همچنان در خیابان ها هستند، نه فقط برای مهسا امینی بلکه همچنین برای بسیاری از جانهایی که رژیم گرفته است. او گفته آنها می دانند که هیچ چیزی با ارزشتر از آزادی نیست و جان خود را برای آن می دهند. من از مبارزهشان علیه آیت الله ها حمایت می کنم. خدا نگهدار تک تک شما.